ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. پیکرهای 45 شهید حادثه تروریستی کرمان پس از مراسم وداع در مصلی نماز جمعه این شهر در جوار مزار شهید سلیمانی در گلزار شهدای کرمان خاکسپاری شد. پیکرهای دیگر شهدا برای خاکسپاری به شهرستانهای استان کرمان و دو شهید به تهران و مشهد منتقل شدند. شمار شهدای حادثه تروریستی 13 دی در مسیر گلزار شهدای کرمان تا کنون به 89 تن رسیده است که از این تعداد 13 شهید از اتباع افغانستانی هستند. جزئیات شناسایی و بازداشت عوامل حامی عاملان حمله تروریستی کرمان. وزارت اطلاعات اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از وقوع حادثه اولین سرنخ‌ها از عوامل تروریست داعشی را کشف و برای شناسایی سایر عوامل همکار و حمایت کننده تروریستا با همکاری واحدهای امنیتی انتظامی و اطلاعاتی اقدامات گسترده سراسری را انجام دادند. در این اطلاعیه آمده از دو تروریست معدوم انتحاری یک نفر ملیت تاجیکستانی داشته و هویت تروریست دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است. همچنین با شناسایی عوامل انتقال تروریستا به داخل کشور، نخستین عملیات دستگیری عوامل مذکور در غروب روز حادثه انجام شد. بامداد روز بعد از حادثه هم اقامتگاه مورد استفاده دو تروریست معدوم در حومه شهر کرمان شناسایی و دو عنصر پشتیبانی و تامین کننده اقامتگاه آنها بازداشت شدند. وزارت اطلاعات اعلام کرده 9 نفر از شبکه پشتیبانی تیم تروریستی و مرتبطین آن هم در 6 استان کشور شناسایی و بازداشت شدند. وزارت اطلاعات دلیل منتشر نشدن بیانیه تا این لحظه را کشف تجهیزات انفجاری آماده در محل اقامت تروریستا اعلام کرد که می توانست بیانگر احتمال مراجعه عوامل دیگر برای انتقال مواد انفجاری و به کارگیری در سایر اماکن باشد. وزارت اطلاعات در پایان تاکید کرده این عملیات تا بازداشت آخرین فردی که در پشتیبانی از جنایتکاران مورد نظر دخالت داشته استمرار خواهد داشت و جزئیات و اطلاعات بیشتر در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد. همه مصدومان و مجروحان حادثه کرمان در 12 بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. به گفته مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، تعداد 46 نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. پور حسینی گفت همه اقدام‌های درمانی با نظارت وزیر بهداشت و با تلاش کادر سلامت صورت گرفته است. مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت گفت تعدادی از متخصصان از شیراز و تهران اعزام و تعداد 61 واحد خون برای کمک به مصدومان فرستاده شده است. آمار غربالگری پرفشاری خون و دیابت در پویش ملی سلامت از 35 میلیون نفر گذشت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، به دلیل استقبال مردم از این پویش و با هدف مشارکت حداکثری زمان آن تا آخر دی ماه در سراسر کشور تمدید شد.
یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، استانی که تاکنون میزان مشارکتش در پویش ملی سلامت بیش از 55% بوده است.
مای حتی هانه بهداشت پشار و تنسه که پشار ما بالاید و هانه بهداشت مای به دکتر معرفی که دکتر ربطه مای دوا دارو دا مالن دوا داروان اثباده کرد.
اومدم خانه بهداشت پشار قند خونم رو چک کردم، خدا رو شکر نرمال بود.
پویش ملی سلامت در سراسر استان در حال اجراست.
خیلی از افرادی که اینجا مراجعه میکنن بدون اینکه خودشون اطلاعی داشته باشن فشار خونشون بالاست. توصیه ما اینه که فعالیت بدنی کافی داشته باشن، رژیم غذایی رو رعایت کنن.
اکثر افراد خودشون خودجوش به خانه بهداشت مراجعه میکنن و اونایی هم که مراجعه نمیکنن از طریق رابطه این سلامت و از طریق تماس تلفنی پیگیری انجام میشه که جهت غربالگری فشار خون و دیابت به خانه بهداشت مراجعه کنن.
شهرستان سیب و سوران و یکی از روستاهای این استان در مرز ایران و پاکستان. ایوب کرد، مدیر شبکه بهداشت و درمان سیب و سوران:
ما موتور در این مناطق به صورت سیاری مراجعه میکنن منزل به منزل و فشار بیماران فشار خونی رو در اوج چک میکنن، همچنین بیمارانی که مستعد بیماری هستند رو شناسایی میکنن.
با آگاهی به موقع از بیماری های بدون علامتی چون دیابت و فشار خون بالا میتوان از عوارض این بیماری ها پیشگیری یا آنها را به حداقل رساند. مراکز جامع سلامت و خانه های بهداشت در شهر و روستا تا پایان دی ماه آماده اجرای این پویشند. غزنوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
ما پراکنده ترین استان کشور هستیم، تا حالا بالای 230 هزار نفر رو تونستن غربالگری بکنن. خب این وسط 6500 تا بیمار هم پیدا شد که 1850 تاشون دیابتی هستن، 4750 تاشون هم فشار خونی. این جمعیت اگر شناسایی نمیشد خیلی درد بزرگی برای استان ما بود.
بالاترین آمار مرگ و میر در کشور مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است که اصلی ترین عامل بروز آن فشار و قند خون بالاست. مریم بهپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت در یک دهه گذشته 200 نفر در رشته طب اورژانس فارغ التحصیل شدند، اما اکنون این عدد به کمتر از 10 رسیده است. به گفته محمد رئیس زاده، ایجاد مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه در انتخاب طب اورژانس ضروری است. همایش طب اورژانس و بیهوشی امروز پایان یافت.
مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی میزبان 16مین همایش طب اورژانس با حضور 600 پزشک متخصص بود. توکلی رئیس انجمن طب اورژانس کشور:
وقتی که بیماران با طیف بیماری‌های متنوع به اورژانس مراجعه می‌کنند، نیاز به حضور یک پزشکی که بتونه دانش اولیه از همه رشته‌های تخصصی داشته باشه باعث شد که یک متخصص طب اورژانس ایجاد بشه.
بایزی رئیس مرکز مدیریت خدمات بیمارستانی وزارت بهداشت:
به عنوان یک رشته 24 ساعته است، این ماهیت تقریبا تو هیچ رشته تخصصی دیگه بالینی کشور وجود نداره.
به گفته متخصصین، پر استرس ترین لحظات جان یک انسان در اورژانس بیمارستان ها رقم می‌خورد. علی مردانی، متخصص طب اورژانس:
طب اورژانس یعنی خط مقدم نجات بیمار. مهمترین و فوری ترین اقداماتی که میشه برای نجات جان یک انسان یا حتی انبوهی از بیماران انجام داد، یکی از سخت‌ترین رشته‌های تخصصی هستش که همراه بیمار به خصوص و خود بیمار انتظار ارائه خدمت فوری داره.
هدف از برگزاری این همایش از زبان برگزار کنندگان آن: شریفی، دبیر علمی همایش:
ارتقای دانش علمی همکاران طب اورژانس و پرستاران شاغل در بخش اورژانس که با افزایش این ارتقای علمی بتونیم انشالله هدف قایی که افزایش کیفیت درمان و رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس به دست بیاریم تا شاید عوارض و مرگ و میر کمتری در اورژانس باشه.
75% ماموریت های اورژانس در شهرها اتفاق می افتد. میعاد فر، رئیس اورژانس کشور:
الان بیش از 3300 پایگاه داریم که حدود 52 پایگاه هوایی، حدود در واقع 2 پایگاه دریایی و بقیه پایگاه زمینی هست که به صورت پایگاه جاده‌ای و پایگاه شهری هستن. 14 پایگاه خانم‌ها در به اصطلاح کشور در شهرهای بزرگ رو اندازی شده.
در حاشیه این مراسم رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بر عدالت بین رشته‌ای و واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی تاکید کرد. رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
تمایل کمی که همکاران ما برای ورود به رشته تخصصی طب اورژانس دارن، این رشته در معرض خطره. افزایش تعرفه به هیچ عنوان به معنای افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد بود و نباید باشه. افزایش تعرفه یعنی اینکه بیمه ها باید متناسب با اون سرانه ای که از مردم میگیرن وظیفه خودشون رو خوب ایفا کنن.
علت شلوغی اورژانس بیمارستان ها کمبود متخصص طب اورژانس در کشور است.
2700 پزشک متخصص طب اورژانس در کشور در حال خدمت رسانی هستند که 48% این تعداد رو بانوان تشکیل میدن. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 10,000 بیمار سرطانی در نوار غزه به دلیل ویرانی تنها بیمارستان تخصصی در حملات رژیم اشغالگر با خطر مرگ روبرو هستند. رئیس تنها بیمارستان درمان سرطان در نوار غزه میگوید ارتش رژیم اشغالگر بارها و عمدن این بیمارستان را که در جنوب شهر غزه قرار دارد هدف قرار داده و آن را به کلی از خدمت رسانی خارج کرده. به گفته رئیس این بیمارستان، کارکنان و تیم درمانی بیمارستان حتی نتوانستند داروها و تجهیزات ویژه درمان بیماران را از آنجا خارج کنند و اکنون بیش از 10,000 بیمار سرطانی در نوار غزه در شرایط وخیمی قرار دارند. بر اساس گزارش ها، رژیم صهیونیستی حتی از واردات داروهای ضروری برای بیماران سرطانی به خصوص داروهای شیمی درمانی جلوگیری می کند و علاوه بر این اجازه خروج از غزه را هم به آنها نمی دهد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با گاهیتون میرسونم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:45 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
لطفه شد به درد فراغت به شوق نگاهت جوانی من پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من ز سوز نهانم کنون به فغانه شرر زده آتش به خانه دلم ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من بگذشته چو بار من تا رفتی ز کنار من دور از تو من و این شب تارم می سوزم ز جفای تو دل خونم ز وفای تو سب گردان چه کند دل زارم بازا یک شب تو به بالینم از غم بران دل مسکینم در دلم شوری تازه برپا کن با من شیدا یک دم وفا کن در دلم شوری تازه برپا کن فراغت به شوق نگاهت جمانی من پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من ز سوز نهانم کنون به فغانه شرر زده آتش به خانه دل دلم ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من بهانه عشق شبانه من
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت. هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام یکتای بی همتا. سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. حریم آرامش دیگری رو تقدیمتون میکنیم. همطور که میدونید درباره ارتباط مناسب همسران هستیم برنامه، و در این برنامه به دنبال گفتگویی که از هفته گذشته تقدیم حضورتون شد و در مورد دوران بارداری صحبت کردیم، میخوایم درباره والد بودن و نقش والدی و ارتباط بین همسران و ارتباط زناشویی مطالبی رو تقدیمتون کنیم. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که ایشون پزشک هستند، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. روندی که شروع کردیم، دوران بارداری، دلنگرانی ها، باورها و حالا محدودیت ها و اینکه اصلا چه تأثیری ارتباط زناشویی داره روی بارداری و بارداری روش چه تأثیری داره صحبت کردیم. میرسیم به بعد از زایمان، حالا چه فرد جراحی شده، سزارین شده و چه زایمان طبیعی کرده. میخوایم ببینیم که این ارتباط زناشویی اصلا از چه زمانی میتونه شروع بشه، اجازه شروع روابط همسران از چه زمانی هست، و بعد مرحله به مرحله پیش بریم، پرسش‌های رایجی که عزیزان والد براشون مطرح هست اینجا پاسخ بدیم.
دوران بعد از زایمان دوران متفاوتیه باز برای مادر نسبت به دوران بارداری، برای اینکه جنینی که تا اینجا در واقع در رحم مادر بوده الان زاده شده، حالا در فرایند زایمان طبیعی یا در فرایند زایمان سزارین. در هر دو فرم زایمان به هر حال مادر الان در به خصوص دو ماه اول بعد زایمان هم مادری هست که به دنبال زایمان طبیعی هم سزارین تغییراتی در بدنش ایجاد میشه و آمادگی کافی برای ورود به رابطه جنسی رو به هیچ وجه نداره. حالا اگر زایمان طبیعی باشه و مثلا اپیزیوتومی باشه، بخیه هایی شده باشه، طبیعتاً شاید نیاز حتی به دوران طولانی تری باشه تا اینا ترمیم بشن. یا اگر مادری سزارین شده ممکنه همچنان این تا یکی دو ماه بعد زایمان هم لکه بینی هاش گاهن ادامه داره و یا هنوز دردهایی رو داره در ناحیه جراحی که اصلا آمادگی برای ورود به رابطه نداره. این که گاهی وقتا یه باور اشتباهه که مثلا آقایون میان با همسرشون پیش ما میگن که خانم دکتر ما 9 ماه که صبر کردیم، الان هی دوباره هم باید صبر کنیم و مجالی برای مادر قائل نمیشن که برگرده بدن به حالت طبیعی، برمیگرده به همون صحبتی که اون 9 ماه رو اونجا شما نمیبایست انقدر تو انتظار میگذاشین که حالا اینجا مثل یه فنر میخواد حالا باز بشه. این که چرا ما اونجا تاکید کردیم که روابط نباید 9 ماه کاملا تعطیل بشه، به خاطر اینه که از دید همسران اینه که وقتی خانم زایمان میکنه هم پس دیگه
مشکلی
نیست و دیگه نگرانی‌های مربوط به جنین که سخت بود و آسیب بود و اینا برطرف شد. در صورتی که این نیست، این یک دوران جدیدی برای مادره، مادری که الان زایمان کرده و نیاز به این داره که نقش مادری خودشو داره میگیره. دردهای بعد زایمان هستن، افسردگی هایی داریم بعد زایمان که اصلا برای مادرها به عنوان دوران افسردگی بعد زایمان شناخته شده است. معمولا هفته های اول بعد از زایمان ممکنه تا هفته دوم حتی 1 ماه اول مادر دچار یک افسردگی خفیف تا شدید حتی باشه، که اگر شدید باشه قطعا نیاز به بررسی و روانپزشک داره، ولی در موردهای خفیف باز باید به علائم دقت کنن. مادری که افسرده است اصلا میل به رابطه جنسی نخواهد داشت. یعنی افسردگی خودش یک عامل مهم برای این هستش که رغبت جنسی رو کاملا از بین میبره. پس این یک بحثه. در یک دو ماه اول مادر به شدت بدنش داره خودش رو بازیافت میکنه و حالا متوجه نوزادیه که شیر میخواد بخوره، حالا اگر شیردهی از پستان وجود داره یا نداره شیر خشک میده. در هر حالتی تمرکز روی نوزاد هست و اساسا تا دو ماه اول نباید این انتظار وجود داشته باشه که مادر به سرعت باید ورود کنه به روابط جنسی کامل. ولی بعد از زایمان این نیست که بگیم خب دیگه پس اون محدودیت ها وجود نداشت. اینجا هم میتونن ارتباطات فیزیکی، کنار هم خوابیدن، بغل کردن، روابط فیزیکی عاطفیشون رو داشته باشن. گاهی وقتا حتی من از زبان خانم ها میشنوم که درخواست شما به عنوان همسر براش استرابزاست، چون باید مرتب اینو رد کنه و احساس میکنه که یک وظیفه‌ایه که ازش ناتوانه. پس چون شما ممکنه اونجا اینقدر آگاهی ندارید به عنوان یک پدر که این دو ماه رو حتی به عنوان یک درخواست هم گاهن باید مطرح نشه، چون اصلا مادر تو اون شرایط نیست که بخواد در واقع یه رابطه رو شروع بکنه، آمادگیش هم معمولا نداره و اون درخواست های مکرر هم میتونه براش استرابزا باشه. اگرچه که خب داریم در واقع خانم هایی هم که بعد زایمان ممکنه حالا مثلا به فراخور نوع زایمان، حالا تو سزارین یه کمی زودتر میل برگرده و تمایل به رابطه داشته باشه. پس در حقیقت بیان درخواست رابطه از سمت خانم ها یه باور اشتباهی گاهی خانم ها وجود داره که خب مگه ما باید بریم رابطه رو شروع کنیم، مگه ما باید درخواست بدیم. اینم یه باور اشتباس و صبر میکنن تا همسرشون مثلا یک پیشنهاد بده. همسرشون هم از اون ور از همون برداشتایی که صحبت کردیم برداشتش اینه که خب الان خانمم که داره به بچه شیر میده اصلا شاید آمادگی نداشته باشه، اون آقا هم پیشنهاد نمیده و شما در یک در واقع فضایی که هر دو نیازهاتون وجود داره اما به بیان نیاوردید دارید همدیگر رو در واقع چشم‌پوشی میکنید. اینا چیزایی هستش که دوران بعد زایمان خوبه حداقل بدونن که زن و مرد تغییر میکنن. همش نگیم مادرها، پدرها هم تغییراتی دارن. یعنی مادری هم اگر شما هستین که الان میلتون برگشته، خب شما پیشنهاد بدین، شاید که همسرتون در واقع نگرانه که شما رو توی فشار بگذاره، برای همین ایشون داره پیشنهاد نمیده. اینا باورایی هست که گاهن با خانما هست و دوست داریم که اینجا رسانه‌ای باشه که بشنون.
خانم دکتر، اگر که شرایط عادی باشه، مادر افسردگی تجربه نمی‌کنه، پدر هم شرایط عادی رو بهش برگشته و فقط الان کنجکاون بدونن که از نظر برگشت مادر، از نظر شرایط جسمانی به حال عادی، از نظر پزشکی که اجازه ارتباط رو دارن، چه زمانی رو تعیین میکنید؟
6 هفته بعد زایمان، تقریبا 1.5 ماه تا 2 ماه بعد زایمان. ولی خوبه که یک مراجعه به پزشک داشته باشن، به خصوص اونایی که زایمان طبیعی کردن یا مامایی که بالاخره نزدیکشون هست فرق نمیکنه، که معاینه بشن از نظر آمادگی بافت واژن و در واقع اون ترمیم هایی که اتفاق افتاده. ولی معمولا 6 هفته بعد مادر آماده است. گاهن ممکنه خودشون متوجه نیستن، مثلا ماما یا پزشک معاینه میکنه و بهشون مثلا میگه که خب عفونت وجود داره یا مسئله وجود داره، که قطعا اول اونا اصلاح میشه بعد میتونن وارد رابطه بشن.
بله، خیلی سپاسگزارم. یه فرصت کوتاه میگیریم خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که اونچه که این برنامه در موردش صحبت میکنیم نقش والدی و روابط زناشویی هست. پرسش های زیادی که برای شما والدین عزیز که تازه صاحب فرزند شدین مطرح هست، از نظر زمان برگشت به حال عادی بعد از زایمان، دوران شیردهی تکلیف چه هست و مراقبت های نوزادی که کنار والد هست، شب ها کنارش میخوابه، تا کی باید این هم اتاقی باشه و این هم اتاقی ممکنه محدودیتی برای والدین ایجاد بکنه یا خیر، و مسئله از این دست رو در موردش صحبت خواهیم کرد.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی. تبخال تناسلی یک بیماری عفونی است که اغلب از طریق تماس پوست به پوست گسترش می‌یابد. اکثر افراد مبتلا به تبخال تناسلی هیچ علائمی ندارند و یا علائم بسیار خفیفی دارند. فرد مبتلا ممکن است متوجه علائم خفیف نشود یا آنها را با سایر عارضه‌های پوستی مثل جوش یا موی زیر پوستی اشتباه بگیرد. به همین دلیل بیشتر افراد مبتلا به تبخال از آن بی اطلاع هستند. زخم‌های تبخال معمولاً به صورت یک یا چند تاول ظاهر می‌شوند. تاول‌ها می‌ترکند و زخمی به جای می‌گذارند که درمان آن یک یا چند هفته طول می‌کشد. اولین باری که این بیماری در فرد شیوع پیدا می‌کند، ممکن است علائمی نظیر علائم سرماخوردگی، مانند تب، بدن‌درد و یا تورم غدد لنفاوی داشته باشد. افرادی که برای اولین بار تبخال را تجربه می کنند، ممکن است مکررن به این بیماری دچار شوند. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آنها کمتر است. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آن کمتر است. اگرچه عفونت برای تمام عمر در بدن باقی می ماند، اما تعداد دفعات شیوع بیماری ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. تبخال تناسلی می تواند موجب زخم‌های دردناکی در ناحیه تناسلی شود و شدت آن در افرادی با سیستم‌های ایمنی سرکوب شده بسیار زیاد است. برای پیشگیری از انتقال تبخال به سایر قسمت‌های بدن، از دستکاری زخم یا مایع آن خودداری کنید. چنانچه دستتان به زخم یا مایع آن برخورد کرد، بلافاصله دست خود را به طور کامل بشویید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه حریم آرامش با حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. حالا خانم دکتر، میرسیم به شیردهی و اصولاً شیردهی و ارتباط زناشویی، این دوتا میتونن رو هم دیگه تأثیری متقابلی داشته باشن یا خیر، و اصولاً اصلا ارتباطی داره این مسئله به شیردهی یا نه؟
شیردهی از پستان به خاطر ترشح هورمونی که از مغز اتفاق میفته که هورمون پرولاکتین نام داره، در فرایند شیردهی مادر سطح پرولاکتین بدنش میاد بالا و این هورمون خودش ممانعت میکنه از برقراری رابطه جنسی. شاید در طبیعت اون فرگشت انسان به خاطر اینکه تا وقتی که یک نوزادی داره رشد میکنه بارداری اتفاق نیفته، در اون فرایند تولید مثل مثلا این خودش یک هورمون بازدارنده است که تعداد روابط کم میشه برای اینکه بارداری پیش نیاد. پس این در طبیعت بدن زن هست که پرولاکتین که میره بالا بیمیله به شدت. پس مادری که مادر شیرده از پستان داره پرولاکتینش بالاست و نسبت به مادری که حالا شیر خوش داره فرزندش میخوره، اساسا ممکنه مقدار بیمیل تر باشه نسبت به این رابطه. البته که باز تأکید میکنم که میل جنسی مولتی فاکتوره،
برای همین چند عوامل تاثیرگذارش خیلی عوامل تاثیرگذارش زیاده.
مادری که شب نمیخوابه، مرتب نوزاد بدقلقی میکنه، پستان رو به عنوان اندام جنسی در واقع نمیدونه، به عنوان اندامی میدونه که مقدسه برای شیردهی به نوزادش، و یا حتی برعکس اصلا به عنوان اندامی که در حین رابطه جنسی هم ممکنه ترشح شیر داشته باشه و خجالت میکشه، یعنی از هر دو طرف نگاه وجود داره. پس مادر مسائلی رو داره دست و پنجه نرم میکنه که پدر خوب آگاه باشه از این مسائل، که اگر یه زمانی یه خانم به شما میگه میل ندارم، منظورش این نیست که الان بچه براش اولویت اوله، واقعا میل جنسیش تحت تأثیر هورمونشه، اگرچه که فرزند اولویت پدر